من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. در مراتب طهارت، در مرتبه طهارت باطنه، طهارت قوه خیال مطرح شد. منتها طهارت قوه خیال را در سه بخش مطرح فرمودم. یکی در بخش اعتقادات فاسد و دیگری در بخش تخیلات پست و سوم در بخش جولان قوه خیال در میدان آمال و آرزوها، که هر سه بخش این موارد برای قوه خیال آلودگی می‌آورد. بخش اعتقادات فاسد را باید به جلسات دیگر موکول کنیم و مسئله تخیلات ردی و جولان میدان خیال در میدان آمال و آرزوها را باید بیشتر دقت کرد. معمولا عموم مردم چون بر اساس تعبدات اینی به معتقدات خودشون اعتقاد دارن، هم اون اصل تعبد باعث می شود که خیلی به میدان به قوه خیال میدان نمی دن در بحث اعتقادات. تعبدن پذیرفتن مبدع را، معاد را، وحی نبوت و رسالت و امامت را و هرچه هم که بگوین اینها به اون اعتقاد دارن. حالا بر اساس این اعتقادشون چند اندازه قدرت عمل دارن یا ندارن بحث دیگری است. اما نوعاً شبهات علمی را در بخش عقاید از مبدع تا معاد از عموم مردم چیزی نمیشنویم. اگر احیاناً محصلینی، کسانی که در راه تحصیلند بخواهم در اعتقادات تحقیق بکنم، این جاهاست که احیانا گاهی ذهنهایی بر اساس داشتن قوه خیال متفرق دچار شبههای علمی بشوند. اینه که در این گروه باید قوه خیال تطهیر بشود از اعتقادات فاسد. راه تطهیر قوه خیال هم این است که اول مباحث منطقی رو طی کنم، بعد مباحث فلسفی رو طی کنم، اگر حوصله داشتن دنبالش به مباحث عرفان نظر بکنم و از عرفان نظری عبور بکنم تا بروند به طرف عرفان عملی. این مربوط به عالمانی است که میخواهند در مسیر تحصیل قوه خیالشون رو تطهیر کنن، که البته خود به خود در این مسیر قوه عقل قوی می شود و قوه خیال مقهور عقل می شود و قطعا قوه خیال در تحت امر عقل تصحیح می شود و طهارت پیدا می کنن. این یکی از بهترین راه های تطهیر قوه خیال برای کسانی که در راه تحصیلند. اما اکثری مردم که عموم مردمند، اونها نیازی به طهارت قوه خیال در بخش اعتقادات نداره. اینا خودشون یه نمازی رو از پدرانشون یاد گرفتن، میخوانن، یه خدایی رو هم میپرستن و دین رو هم بر اساس برداشتهای عمومی از منابع و امثال اینها یافتن، خیلی شک و شبه هم نمی کنن. هرگز این پدران ما رو ندیدیم که یک بار بگن خب حالا اگه دو تا خدا عالم داشت چه بود مثلا، اصلا از این فکرا ندارن. اینه که قوه خیال عامه مردم در بخش اعتقادات پاکه، قوه خیال خواص که در مسیر تحصیلن هم در بخش تخیلات فاسد، هم در بخش آمال و آرزوها، هم در بخش اعتقادات فاسد طهارت میخواد. عموم مردم دو بخش قوه خیال رو با تطهیر کنند، یکی سوء زنها، کینه ها، تخیل های بد، گمان های ناروا و بد، اینها رو باید رد کنند که اینها در بین عموم مردم خیلی مرسوم. دیگری آرزوهای طولانی رو باید از خودشون دور کنن، این هم در بین عامه مردم میبینید خیلی هست. اما خواصی که به قول خودشون دنبال تحصیلن خطرشون بیشتره. اونها علاوه از این که سوء زنها رو هم دارن باید تطهیر بکنن، علاوه از این که آرزوهای طولانی رو هم باید تطهیر بکنن، متاسفانه در مسیر تحصیل دچار شبهات علمی فکری میشوند، باید قوه خیال رو در این بخش تطهیر کنن. و نوعاً عالمان در این بخش قوه خیال فاسد است و معمولاً به انحراف کشیده میشوند، که نه تنها طریق تحصیل برای این گونه از افراد راه نجات نیست، بلکه بر طهارت قوه خیال اینها هم افسوده نمیشه، بلکه قوه خیال دچار مشکلات بیشتر میشه. مگر این که در مسیر تحصیل اول مباحث منطق رو خوب یاد بگیرن، ولذا فرمودن اگه کسی میخواد قوه خیال و ذهن را خوب مستقیم بار بیاره، اول ریاضیات بخونه، بعد منطق بخونه، بعد هم فلسفه بخونه، بعد هم به عرفان بره. این بهترین مسیریست که می شود به کسانی که در مسیر تحصیلن راه نشون داد. حالا خیلی در این بخش معطل نشیم، چون راجع به یک نکته کار داریم. انگیزه تطهیر قوه خیال که دیشب اشاره شد برای اینه. قوه خیال صبح تا به غروب ما با قوه خیال کار میکنیم. مثلا شب انسان خوابش می آید، قوه خیال باعث خواب میشه. و صبح بلند می شود، باید بره به طرف سر کار بر اساس قوه خیاله. اگر می خواهد برود دنبال تحصیل در مدرسه و دانشگاه و حوزه، بر اساس قوه خیاله. اگر زن است در منزل کار دارد و مشغول کارهای داخلی منزل است، بر اساس قوه خیاله. اگر انسان غضب می کند یا نسبت به کسی مهر و دوستی دارد، زیر سر قوه خیاله. اگر به سر زمین کشاورزیش می رود، مشغول شخم زدن است، درو کردن است، نشا کردن است و جین کردن است، همه بر اساس قوه خیاله، چون هیچ یک از این کارها رو عقل نمی کنه. عقل قوه است فقط برای ادراک کلیات، اصلا عقل در جزئیات دخالت نمی کنه. عقلی که در فلسفه مطرح است، اصلا در این که این زمینه، اون آسمانه، این ماهه، این کشاورزی منه، این زمین رو باید نشا کنیم، باید دروش کنیم، اینجا کارمندم، باید اون درس رو امروز بدم، این جلسه رو برم، هیچ کدام از اینها رو عقل دخالت نداره. عقل یک برنامه کلی میده، تمام این کارها رو قوه خیال میکنه. قوه خیال را تعبیر می‌فرمایند به دستگاه عکاسی نفس ناطقه. چطور الان یک عکاسی رو می‌بینید؟ فیلم در درون دوربین عکاسیش می‌گذارد، بعد برای درخت، برای آسمان، برای انسان، برای حیوان، برای هر چی که دل آقای عکاس می‌خواد عکس برمی‌دارد، بعد هم می‌نشیند به چهره‌های عکس نگاه می‌کند، ببیند درست افتاده است، مطابق با واقع بود یا نبود و امثال اینها. تمام کارهای شبان روزی ما بر اساس دوربین عکاسی قوه خیاله. و معمولا همه مردم صبح تا به غروب با قوه خیال دارن کار میکنن، اصلا با قوه عقل کار نمی کنن. بله، قوه خیال یک واسطه است بین این نشأه عالم ماده و بین عقل. قوه خیال دستگاه عکس برداری عقله که عقل از طریق قوه خیال عکس برداری می کند. اگر عاقل باشه شخص عکس ها را قوه عاقله می گیره، باش ادراکات عقلی انجام میده. شبیه این که ما سالیانی از کنار برزیگران، کشاورزان در کنار زمین ها بودن، اما هیچ کدام از ما هنوز فکرمون نرسیده که برزیگران را بعد ایما بینججار رو وجیم کردن خارخار مر باوتن ای جان برا چه دکاشت وجین هاکنو خاردار. اینو میگن عقل. یه عکس از بیرون میگیره، بعد بر اساس قوه عاقله روی اون عکس مینشیند، احکام عقلی پیاده میکند. این کار قوه خیال چون دستگاه عکس برداری نفس است، هرچه قوه خیال تطهیر شده تر باشد، تمثلات نفس زلالتره، که این را تعبیر میکنند به مراقبت در مرتبه قوه خیال. بسیار کار مشکل و سختی هم هست که تا قوه خیال تطهیر بشه. اون سوء زنها نمیگذاره قوه خیال تطهیر بشه، اون گمانهای بد نمیگذاره قوه خیال تطهیر بشه، آمال و آرزوهای طولانی اینها هم نمیگذارن قوه خیال تطهیر بشه. اینه که آدم باید در این دو بخش به خصوص خودش رو نجات بده. بخش اول که بخش عقاید است، اگر شخص حوصله کرد میره دنبال تحقیق، اگر حوصله نکرد خودش رو قانع میکنه، میگه خب آقایون گفتن، مجتهدین گفتن، مراجع گفتن، پیغمبر و امام گفتن، قرآن گفته، اینا که دروغ که نمیزنن که، پس هرچی که اینا گفتن حقه، حالا ولو من وقتشو ندارم برم تحقیق بکنم. قوه خیال رو در بخش اعتقاد یا باید اگر کسی شبهه دارد مسیر تحصیل رو در پیش بگیرد، اونم به همین مسیری که عرض کردم. اگر میخواهد مسیر تحصیل رو در پیش نگیرد، با تعبد قوه خیال رو راحت میکنه. میگه آقا این همه پیغمبران و ائمه و علما و افراد خوب و انسانهای سربران میگفتن خدا هست، بهش داریم، جهنم داریم، نماز واجبه، حج باید رفت، حالا که اینها گفتن، اینا هم همه عقل دارن، همه درس خوندن، حرف گزاف نمیزنن، پس منم حرفاشون رو قبول میکنم. دیگه من وقتشو ندارم برم حوزه دانشگاه تحصیل کنم، تحقیق کنم، تا حقیقتاً ببینم بر اساس برهان حق یعنی چه، معاد چیه، قیامت چگونه است. این قوه خیال رو میشود در این بخش با تعبد تطهیر کرد. اما قوه خیال رو در بخش سوء زنها، چون نوعاً مردم روزمره در امور زندگی متعارف اجتماعی هن و هر کسی هم نفع مادی خودش رو میخواهد، لذا قوه خیال در این بخش دیر تطهیر میشه. عرض کردیم راه تطهیرش در سوء زنها این است که همیشه جناح مخالف رو بگیر. تا دید که داره یه نسبت به دوست و رفیق و همکار و آشنا و همسایه و فامیل و چه و هم محلی و همشهری و همکشوری، تا دارد سوء زن پیدا میکند، زود بره طرف مخالفشو بگیر، بگه نه انشالله اینطوری نیست، من دارم بد حرف فکر میکنم، من بد برداشت کردم، انشالله ایشون آدم خوبیه، ایشون فکر بد نداشته، ایشون راه بد نخواست بره، من اینطوری خیال میکنم، نه خیر، از خودم دور کنم. اگر جانب مخالف رو بگیره زود میتونه قوه خیال تطهیر بشه. عرض کردیم بنا شد که این تصمیم را همه با هم بگیریم از دیشب، که در این بخش تطهیر قوه خیال اینه که در روایات فرمودن، حالا ببینید، در روایات فرمودن که هر شخصی نسبت به خودش باید دو تا کار بکنه. یک، خوبی‌هاشو اصلا نبینه. من چقدر خوبم هیچ نبینه. هیچ کجا خوبیم؟ بله؟ نماز میخونم عجب نماز خوشی میخونم. نماز رو که خون بگه نخیر نماز اصلا به درد نخورد. باید بهترشو بخونم. روزه رو گرفت ماه رمضان تمام شد. خوشحالی دارد از یه جهت که عید فطر شده. اما ناراحت است نه این روزه نبود ما گرفتیم. آخه این چه روزه بود؟ من که صبح تا غروب دهنم باز بود، غیبتم که احیانا کردم، سوء ظنم که داشتم، خوب نخیر، چرا من از روزه گرفتن لذت نبردم؟ حالا که داره ماه رمضان تموم میشه چرا من خوشحال شدم؟ چرا ناراحت نیستم؟ شبیه این که اگر کسی دوستی داشته باشد اونقدر بهش علاقمند باشه، اگر این دوست میخواد از او جدا بشه او خوشحال است یا بدحال؟ اگر بدحال است معلوم است که این دوست محبوب است. خب من اگر نسبت به ماه رمضان خیلی عشق داشتم، پس چطور شد که میگوین این ماه کم داره 29 روزه، از همون روز اول خوشحال میشم که الحمدلله یه روز کم آوردی؟ این معلوم میشه که نخیر. بعد بشینه خودشو سرزنش کنه، بگه آخه اینم حاله، اینم روحیه تو داری، اینم اخلاقی که تو پیدا کردی، اینم عشق به ماه رمضان است که در توه. بر خودش سرزنش کنه. هر عمل خیری رو که انجام میدهد اصلا خیال نکنه که عمل خیر رو انجام داد. این یک. دوم، بنشینه با یک چراغ دستی نورافکن مانندی بزنه در درون خودش، عیبهای خودش رو پیدا کنه. من آدم خوش اخلاقی نیستم، من آدمی هستم که مثلا سوء زن دارم، من آدمی هستم زبانم بند نداره، متاسفانه گناهم دارم. هی بیاد اگر قرار عیب جویی کنه بیاد عیبای خودشو بگیره. این باعث میشه که قوه خیال بیاد در متن ذات خود نفس تحقیقات بکنه، نقایص خودشو شناسایی کنه. اگر نقایص شناسایی شده قطعا انسان به فکر معالجه نقصش میفته. شبیه این که آقای پزشک اول باید تشخیص درد بدهد تا درمانش کند یا نه. شما تا رفتید به پیش پزشک بگویید که من مریضم، او بدونی که اصلا تشخیص بده سر درد میکنه یا شکم درد میکند یا پا، همینجوری بشینه نسخه بگیره، درست میشه؟ اول با تشخیص مریضی داده بشه، بعد درمان و درد این مریضی رو آدم درمان کنه و برطرف کنه. اگر کسی بیاد عیب خودش رو بگیرد به فکر درمانش میفته. اما نسبت به دیگران چطور؟ نسبت به دیگران عکس اونچه را که در خودش عمل میکرد عمل کنه. یک، بیاد اولا خوبی دیگران رو ببین، بگه فلانی عجب خوش برخورده مثلا، این یه خوبیش. فلانی عجب هر موقع یه جلسه میشه برخورده میشه آدمی است که کم حرف میزنه، این خیلی خوبه. فلانی کذا و کذا، به جای این که مثل یک مگسی بیاد اون طرف مقابل بنشینه بگه نه ایشون اونجا یه اشتباه کرده. خب آقا جان 10 جای دیگر 4 تا کار خوبی که کرده که، چطور شد اون 4 تا رو نمیبینم اما فقط همون اون یک نقص رو میبینم؟ بیاد کمالات شخص را دیگران را مشاهده بکنه. اما هرگز مثل یک مگس نشود که برود نقایص دیگران رو ببینه. این راه که روایت فرمود تا الان خوندیم، مقداری هم حاشیه رفتیم تا روایت شرح بشه، این راه جهت تطهیر قوه خیال. قوه خیال راحت میشه دیگه، دست از دیگران بر میداره، میفته به جان خودش میفته. وقتی افتاد به طرف خودش از اون به بعد به فکر اصلاح خودش و رفع نقصشه، قوه خیال تطهیر میشه. حالا این گونه روایت هایی رو که اگر احیانا ملاحظه میکنید این روایت ها رو دنبال بفرمایید. این تا این جای بحث. بعد به محضر شریف عرض بکنیم که تطهیر قوه خیال باعث میشه که قوه عقل از دست قوه خیال راحت میشه. چون اگر قوه خیال تطهیر نشه بازیگری داشته باشه،
همش بره عیب دیگران رو ببینه، سوء ظن پیدا بکند، بدبینی داشته باشه، بدگمانی داشته باشه و همینطور بیچاره میکنه انسان. اصلا آدم شبان روز گرفتار طوری بشه که اگر کسی ندارد ناراحت باشه، اگر کسی فقیره ایشون ناراحت باشه. یه وقتی عکس قضیه نباشه که اگر یه دوستی دید که یک معامله خوبی کرد تو ذهنش بگه عجب، پس چطور شد ما ضرر کردیم ایشون چرا اینقدر معامله نفع داشت؟ این معلوم قوه خیال بازیش گرفته. این باعث میشه که نفس آرام نمیگیرد. قوه خیال بنده خدا هم در دست قوه عقل، در دست قوه خیال گرفتار میشه. قوه عقل در دست قوه خیال گرفتار میشه. اگر یک دعوایی بین دو مسلمان پیش آمد، عقل بیاد بین اون دعوا حکومت کند، میبینید در جا اسلام میشه. اما میبینید که قوه خیال هایی هستند که همانند کسانی که یواشکی اون آتش را از زیر خاکستر شعله ورش میکنند. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه که وقتی آتش برافروخته شد، اینجا دو تا حیوان مشغول کار شد، یکی مارمولک، دیگری زنبور عسل. زنبور عسل میرفت به مقدار دهن خودش آب می آورد میریخت روی اون آتش. در روایت داره که جناب جبرئیل ازشون پرسیدن که آقای زنبور عسل، این دهن به این کوچکی، آتش به این عظمت، تو چجور میخوای خاموشش کنی؟ گفت من که بنا ندارم آتش خاموش کنم، من به اندازه دهن خودم آب میبرم میریزم، از اون به بعد خدا خودش خاموش میکنه یا نمیکنه به من ربطی نداره. اما مارمولک چه میکرد؟ این زیر زمین چاله میکرد، میرفت زیر اون آتش، هی پوف میزد که آتش یه مقداری بالاتر بره. بعضیا در اجتماع مارمولکن، به جای اینکه خودشون رو تطهیر بکنن هم نمیکنن، فقط همیشه زیرزمینی چاله میکنن، بعد میرن زیر اون خاکستر آتش رو از اون زیر پف میکنن. اما بعضی ها نخیر، زنبور عسل هم، هم عسل میدهن هم با دهن آب میبرن میریزن تا آتش رو خاموش کنن. این دو جور قوه خیاله، هر دوتا هم قوه خیال دارد انجام میدن، چون حیوانات اونی که در اینها حاکم است قوه خیال حاکمه. این طوری هست. اگر قوه خیال تطهیر بشه، قوه عقل آزاد میشه، اون وقت قوه خیال میشه دستگاه عکس برداری نفس نسبت به ماورای طبیعت. حالا میبینه خوابهای خوشی داره، حالا میبینه بیداریهای خوشی داره، حالا میبیند که در بیداری و خوابش عجیب تمثلات شیرین، خیلی هم زلال برایشون پیش میاد، حقایق آینده را به اونشون میدهن. اگر کسی قوه خیالش رو درست تطهیر بکند، حتی باطن افراد، اشخاص رو هم به اونشون میدهن که ایشون هر کسی رو میبیند بو بکند با او حرف بزن. اینا همه مال قوه خیال. شاید یه وقتی فکر بکنی فلانی عجب آدم خوبیه، اما زیر سر این است که قوه خیال این شخص تطهیر نشده، نمیتواند اونی که در متن ذات این شخص است رو عکس برداری کنه. قوه خیال دستگاه عکس برداری عقل است که عقل میتواند با قوه خیال هم اسرار عالم رو عکس برداری کند و هم اسرار درون مردم رو عکس برداری کنه. اینه که انبیا چون قوه خیالشون تطهیر شده است، به محض این که وارد اجتماع شده اند می دانند که کی سر به راست کی سر به را نیست، برای اینکه این دستگاه عکس برداریشون را در درون افراد اشخاص وارد می کنند و در جا به اینها عکس میده آقا این درون خرابه، ولو نماز شب خونم باشه. بعد یکی دیگر، ولو اینکه حجابش هم درست نیست، ولو اینکه شرابخوره، ولو اینکه کذاست، اما یه عکسی از درونش میگیره بعد بهش گزارش میدهد، میگه نه خیر آقا، ذاتش پاکه، اگر دنبالش بری میشه. اینه که جناب حضرت عیسی سلام الله علیه روز میرفت دنبال همین لات لوتا. بعضی از این خواصا میگفتن آقا شما مگه دیوونه شدید، بیا دنبال ما. فرمود تو بین همینها کسانی هم من باید اونا رو دام بگیرم. بالاخره تو بین اینهایی که به ظاهر میگفتن خوبیم، حضرت موسی صحابه نگرفت. اون 9 تا یا 12 تا حواری که حضرت موسی داشت نوعاً رفته بود در دنبال یاغی ها، از متن همونها این 12 تا رو پیدا کرد. این دستگاه عکس برداری نفس، این زیر سر تطهیر قوه خیال. در چندین شغل خوب می شود آدم شکار، اگر کسی شکارچی باشه میتونه در چندین شغل شکارچیگری کنه، افراد رو شکار کنه. یکی راننده کامیونان، نمیدونم چیه بافت اینا، چه بافتی دارن نمیدونم. اگر کسی اهل شکار است، اهل دل است، میخواهد کسی رو پیدا بکند، حقایقی رو بهش بدهد، یکی از راه های اینه تو بین راننده کامیون ها تحقیق کنه. بعضی از اولیاء الله ما داشتیم که اینها نوعاً در مسافرت ها فقط کامیون سوار میشه، چون این راننده های عمومی که صبح تا غروب هی مردم رو سوار پیاده میکنن، اینها اونقدر داغونن اصلا تو بینشون هزار هزار هم بخواد آدم بگرده شاید تک توک رو بتونه، ولی از بس که خوردن. یکی هم ماهیگیران، تو بین ماهیگیرها خوب میشود اگر کسی اهل شکار باشه بره شکار کنه. یکی هم کسانی هستند که در لب دریاها زندگی میکنن. شکارچی میتواند به لب دریاها سر بزنه. قایقرانان، کشتیرانان، اینهایی که تو داخل دریاها مسافرت میکنن، اینا خوبه. یکی هم در بین خلبانها خوب میشود شکار کرد، چون هر کسی که از این دایره مجمع عمومی مردم روزمرگی که همش سر خیابون به همدیگر برخورد میکنند و حرفا و رفت آمدها و بروبیاها و شبنشینیها و بخور و ببندها و دعوتیها، تو بین اینها عزیز من هرچه بگردید نمیشه در بین اینها هزار هزار یکی رو شکار کرد که به درد بخور. اما تو بین اونها چرا؟ ماهیگیرها همینطور خوب میشه آدم اینها را اگر تو بینشون بره کسی، اینها معلومه یک بافتی دارن که خداوند مطابق با این بافتشون اون شغل بهشون داده، چون تمام شغل افراد مطابق با اون چینش بافت درونیشون تنظیم میشه در عالم. خیلی عجیب، بسیار عجیبی. حالا یک کسی بگه آقا ما اینطوری که نبود، که ما به محض اینکه درسمون خوندیم، یه روزی که داشتیم میرفتیم سر کار، سر درس مدرسه، کلاسمون تموم شده بود، یکی از آقایون همینجور ما رو دید، گفت آقا برای فلون کارخانه، برای فلون جا ما نیرو میخوایم، تو میای؟ ما رفتیم. ما چه میدونستیم؟ نخیر، نمیتوانی بفرمایی من چه میدانستم. تو یک بافتی داری که این بافت تو مطابق با نظام هستی پیاده شده. عالم هم یک اجزای به هم پیوسته ای دارد و نظم عمومی عالم مطابق با هر جزءش برای او مطابق با او کار تهیه می کند. چشم اگر گفت من چشمم، بهش میگن آقا کار تو دیدنه. گوش اگر گفت من گوشم، بهش میگن کار تو شنیدنه. بین گوش و شنیدن مناسبت است، بین چشم و دیدن مناسبت است. یکی هم طیفه های معلم هم میشه آدم در بین کسانی که جنبه تعلیمی دارن میشود اهل شکار بود، اینا رو شکار کرد. برای اینکه اون کسی که جنبه تعلیمی دارد مجرای فیض حق است، معلم مجرای فیض حق است. اگر بتونه اونی که حقیقت معلمی هست رو ادراک بکنه، انشاءالله که الحمدلله نوعاً الان بعد از پیروزی انقلاب این گونه از بخشا رو خوب داریم تقویت میکنن. غرض این است که قوه خیال برای عکس برداری کردن حقایق نظام هستیه و قوه خیال برای عکس برداری کردن اسرار بین مردم است. منتها خداوند عجیب راه تطهیر رو سنگین کرد. چرا؟ برای اینکه مردم نوعاً با همدیگه خوبن، اگر یه سوء ظنی هم پیدا بکنن شاید یک چند روزی، یک چند سالی، یک چند ماهی با همدیگر یه مقدار کدر باشن، بعد طولی نمی کشه که دوباره یه قضیهی در نشأه طبیعت پیش میاد، مثلا اینا زود میبینید با همدیگر انس میگیرن. اما اگر جناها زود چشم قوه خیال باز بشه و دستگاه عکس برداری بندازه درون افراد رو ببینه، یه وقتی میشود الهی همه گرگان و ددان رو در جنگل بینند و حسن در شهر رو ده. اما اگر یه همچین قوه خیالی پیدا شد، اونقدر جان قوی میخواهد که بگوید خداست دارد خدایی میکند، دست به هیچی هم نزن، تو بین مردم هم باشه، با مردم هم معاشرت داشته باشه، با خلق هم باشه، با همه باشه، با هیچ کسی هم نباشه. او یه همچین جان قوی رو میخواد. تطهیر قوه خیال بسیار کار سنگینیه. به تعبیر شریف مسجد آقا بو میکند، حرف میزند، بو میکند، رابطه میگیرد، بو میگیرد، بو میکند، دعوت میرود و دعوت میآید، بو میکند و برخورد میکند. از اون به بعد یه قوه بویایی خدا به اون شخص میدهد که حواسشو در معاشرت عجیب جمع میکنه. این قوه خیال تطهیر شده البته چون در تحت نظر عقل است، او فقط عکسشو میگیره، تحویل عقل میده، از اون به بعد بازیگری نداره. اما اگر قوه خیال تطهیر نشه یا تطهیر هم به اون معنایی که ما میخواهیم نشود، شبیه مرتازان، شبیه کسانی که از یک راه‌های غیر مشروع میآیند قوه خیال رو تقویت میکنند، مرتازان هندی، کسانی که بعضی از روز ایام را از مدت عمر رو صرف میکنند بعضی از رشته‌های علمی را که مسیرش بر اساس شریعت نیست رو میآموزند، بعدم میان در اجتماع وارد کار میشن. شبیه به تعبیر خودمون فالگیرها، شبیه اینهایی که شعبده بازن، شبیه این کسانی که معمولا میگن ما کتابشیم. اینا یه راههای مرموزی است، معمولا یاد میگیرن، بعد قوه خیال اونها بدون اینکه عقل بر اونها حکومت بکند مردم رو به بازی میگیرن. این تطهیر قوه خیال اگر از مسیر شرعیش باشه، اون مسیر انبیا و ائمه است که علم به درون همه مردم دارن، اما هرگز اسرار مردم رو فاش هم نمی کنن، اصلا و ابدا اسرار را فاش نمی کنن. فقط اگر می خواهن جنبه تهییج یا تحریک چیزی هم بگوین، جنبه اخلاقی به مردم تذکرات عمومی می دهن. اما هرگز اون شخصی رو که امروز از منزلش بیرون آمده دید از مقابل دروازش داشت عبور میکرد، راحت دید کفتار است، دیگه هرگز مستقیم بهش نمیگه آتو کفتاری، نه خیر، فقط تذکر عمومی میداد که یه همچین صفتی آدم داشته باشد اینجوری میشود. مثل این که امام معصوم فرمودن هر کسی صفت مکر و حیله داشته باشد مثل شغال میشه. بله؟ حالا یک کسی صفت مکر و حیله داره، به قول خودش زرنگی می کند که کسی از مکر و حیله او با خبر نشن. اونی که اهل دل است، اهل چشم است، به محض این که به چهره او نگاه کرد می بیند شغاله، اصلا راحت شغال، اصلا این شکل ظاهری نداره، اصلا قشنگ شغال داره راه می ده. اینا همه زیر سر طهارت قوه خیال. اما طهارت قوه خیال از مسیر الهی و در خدمت قوه عقل که یه وقتی اجتماع رو بیچاره نکنه، بگذاره مردم زندگیشو بکنن، چیکار داریشون؟ چیکار داره مردم؟ این مردم زندگیشونو بکنن. مردم خدا دارن، دارن با خدای خودشون چه بسا راز و نیازها هم میکنن. اینه که اگر برای افراد چشم دل هم باز بشه مشکله. یه وقتی به عرض محضرم رسوندیم، جناب علامه سید مرتضی و سید رضی صاحب نهج البلاغه با همدیگر برادرن، از شاگردان شیخ مفیدن، هر دوتا مجتهد مسلم، دیگه صاحب نهج البلاغه که روشن. بله، جناب سید مرتضی امام جماعت مسجده و جناب سید رضی هم می آمد در محضر برادرش نماز می کنه. سید مرتضی غروب داشت می رفت برای مسجد، یه خانومی آمده سر راه و به ایشون سؤالی کرد در مورد عادت زنانگیش. سید مرتضی به خانم فرمودن که من الان حضور ذهن ندارم، اجازه بده که شب یه مراجعه داشته باشم، فردا بیا به جواب بدم. بعد آمد و موقع نماز جماعت که شد حواسش رفت دنبال اون جواب سوال. ایشون به فکر جواب سوال عادت زنانگیست، اما سید رضی چشمش باز شده است، دید برادرش تو محراب خون داره نماز میخونه، سریع از مسجد دعوت. توجه داری؟ اینها تطهیر قوه خیاله. قوه خیال اگر تطهیر بشه هم نسبت به گذشته خبر میده، هم نسبت به آینده خبر میده، هم نسبت به حال مردم با خبره. اما این گونه از افراد نوعاً کمند. خدا اونقدر مسیرش رو سنگین سنگین کرد که اگر میخواهند کسی بروند، اولاً شاید هزار هزار بروند، هیچ کدامشون موفق نشوند به این نقطه برسند. اگر تک تک مردانی هم رسیدن تا مظهر ستارالعیوب خدا نشوند، هرگز این علم را، این مقام را به اونها نمیدن، باید بشن مظهر یا ستارالعیوب. بعد اینها شبانه روز باید دعا بکنن یا ستارالعیوب یا ستارالعیوب، که اسم شریف ستار در اینها بدمد و اینها دم بدم روی عیب مردم سرپوش بگذارن. اون روایت شامل این آقایون هم میشه. اون روایت میگوید آقا نسبت به خودت عیب تو بگیر، خوبیاتو نبین، نسبت به مردم عیبشونو نبین، خوبیهاشونو ببین. همین آقایی که میبیند دیگران به چهره های گوناگونن، خدا رو به اسم ستار صدا میزند، هرگز بدی و اون چهره بدشون رو نمیبینه، اون رو محو میکنه، بعد اون خوبیهاشونو میبینه، بعد با همه زندگی هم میبینه. این روایت یک رمزیست به درد این آقایونم میاد، به کار این آقایونم میاد. اینه که این بحث تطهیر قوه خیال رو تا اینجا داریم که مقداری از حرفشم مونده برای جلسه بعدی، که انشالله ببینیم که در مورد تمثلات ماورای طبیعت و تنزل قرآن و تنزل وحی و نزول ملائکه باید با همین بحث به یک معنا حل بشه. قوه خیال جناب علی اکبر سلام الله علیه خیلی تطهیر شده است. اگر قوه خیالی تطهیر بشه، قبل از وقوع عمل هر چرا که باید برای او پیش بیاد همه رو مشاهده میکنن، همه رو مشاهده میکنن، اما مطابق با نشأه طبیعت کار میکنه، برخلاف طبیعت هم کار نمیکنه، بر اساس اون کار میکنه. جناب سید الشهدا در مسیر کربلا و کوفه که وقتی راه رو منحرف فرمودن به سوی کربلا، آقا در بین راه مقداری بالای شتر خوابشون برد، تو درون کجاوه شتر مقداری آقا سر گذاشتن تو قسمت کوهانی شتر و مقداری به خواب رفتن، تعبیر داره که خواب رفتن. بعد یک دفعه از خواب بیدار شدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر سلام الله علیه در کنار جناب سید الشهدا بود، به پدر بزرگوارش عرض کرد، گفت آقا جان چرا آیه استرجاع خوندی؟ فرمود همین الان تو خواب دیدم بین زمین و آسمان هاتفی ندا میدهد که این کاروان دارن به سوی مرگ میرن. اینو میگن تطهیر قوه خیال. اونی رو که باید واقع بشه میبین همین الان، تازه قبل از اینها میبینن. اونی که روی قبر پیغمبر دید، قبل از اون دید، اینا همه تطهیره. اونی که تمام انبیا از کربلا خبر دادن، زیر سر اینی که قوه خیالشون تطهیر شده است، دستگاه عکس برداری است. اون چرا که باید در نشأه طبیعت هزاران سال بعد تحقق پیدا بکند، این قوه خیال همین الان در عالم مثال در مرتبه مافوق میبینه که بحثش مال جلسه بعد میشه. این کار شده. بعد جناب علی اکبر عرض کردن به محضر پدر بزرگوار که آقا جان آیا ما برحقیم یا نه؟ آقا فرمودن بله. بعد علی اکبر فرمودن پس هیچ از شهادت باکی نداریم، میرویم به طرف شهادت. کربلا بعد از اصحاب نوبت بنی هاشم شد. در بین اصحاب اولین صحابه‌ای که آمد در میدان جنگ و مبارز طلبید جناب هور بود که بحثش گذشت. اما در بین بنی هاشم اولین عزیزی که از 19 تا شهید بنی هاشم در کربلا وارد میدان شد علی اکبر. گرچه حسین ابن علی خودش نمیره الان به میدان جنگ، اما اولین عزیزی که باید از او به میدان جنگ بره همون فرزند عزیز خودشه. اینه که تا علی اکبر آمد عرض کرد پدر من میخواهم به میدان بروم، آقا دیگه هیچ چون و چرا هم نکرد، فرمودن برید. چون برای اینکه این خودش یک روحیه دادن است به دیگر بنی هاشم. اما غیر بنی هاشم چرا اول شهید شدن؟ این به پیشنهاد خودشون بود. خیلی غیر بنی هاشمی ها مؤدب بودن، اصحاب خودشون با آقا پیشنهاد دادن آقا جان اول باید ما همه شهید بشیم بعد شما بنی هاشم شهید بشید، والا ما قبول نمی کنیم. دیگه حرف از این نبود که آقا حسین داره مثل این که خودشو با فرزندانشو سالم نگه میداره اول داره ما رو میبره بکشه، نه. خودشون ادب داشتن و فرمودن عرض کردن با آقا که آقا باید اول ما شهید بشیم بعد جناب عالی و اهل بیت شما، حالا از اون به بعد اختیار با خود شماست، ما نمیگیم شما شهید بشید. اینقدر مؤدبن اصحاب. جناب علی اکبر عازم میدان شده. در تاریخ آمد اونقدر علی اکبر زیبا بود و از جنبه چهره شبیه جناب رسول الله بود. و جناب سید الشهدا وقتی فرزند بزرگوار را به طرف میدان روانه فرمودن، خودشون رو کردن به سوی آسمان، فرمود خدای تو شاهدی، من کسی رو دارم میفرستم به میدان جنگ که هر موقع دلم برای جد بزرگوارم پیغمبر تن میشد، من به چهره او نگاه میکردم، از بس که فرزندم علی مثل پیغمبر، همینی را که از همه بیشتر دوستش داشتم دارم میفرستم به سوی میدان. اکبرم یا رب میدان میروم، اکبرم یا رب میدان می روم، سر و آزادم خرامان می روم، خرامان می روم، خنجر سرخ از آن عشق و خون تا مسلای دل و جان می روید، اکبرم تفسیر آیات خدا، خدایا خودت شاهد بودی این فرزندم اونقدر شبیه به پیغمبر بود، دارم اونی که از همه بیش در دوستش داشتم به میدان میفرستم. اکبرم تفسیر آیات خدا از برم سی جز به قرآن می رود، آخه چون شبیه پیغمبر است، علی اکبر حافظ کل قرآن است، از برم سی جز قرآن می رود، من به حسرت می کنم سویش نگاه، گرچه از این که باید برود شهید بشود وظیفه است برود، اما من پدرم عاطفه دارم، آه من به حسرت می کنم سویش نگاه، او ز دستم دام افشان می رود، رنگ و بوی مصطفی در حسن اوست، یک سبد گل از گلستان می رود، گرگها اما به خونش تشنه‌اند، یوسف قرآن زکنعان می رود، به یاد تمامی شهدای عزیز، به یاد شهدایی که امروز دومین یادوارشون رو برگزار کرده ایم، ای قربان شهید بهزادی، شهید غلامی، شهید کارگر، قربان شهید رنجبر، شهیدان احمدی، شهیدان توکلی، عزیزان زندگی بی او برایم مشکل است، زندگی بی او برایم مشکل است، جانم از دستم چه آسان می رود، فرمود برا فرزندم برو برو، رفت یه وقتی میدان و برگشت، مقداری از دشمنان را بر روی زمین منقوش کرد، آمد به سوی خیمه ها، عرض کرد یا پدر بزرگوار، اگر مقداری آب داشتم خون میتونستم به جنگ. آقا فرمود فرزند من برو به سوی میدان، همین الان جدم رسول الله منتظر است، ظرفی آب در دست دارد، میخواهد تو رو سیرابت کند. علی اکبر رفت به سوی میدان، بیش از 80 نفر از دشمنان رو نقش بر زمین کرد، تا این که تیری حواله شد، علی اکبر رو اصابت کرده، از بالای اسب به زمین افتاده است، دشمنان دور او رو گرفت زنن، ای شمشیر میزنن، در اولین وهله یا ابتا ادرکنی، ای پدر بزرگوارم به داد من برد، یه وقتی فرمود
یا عبد آزا جدی رسول الله، ای پدر بزرگوارم، این جدم پیغمبر است. در دست او دو تا ظرف آب است، یکی را به من داد، خوردم و سیراب شدم. پدر اگر آمدم بودم رب تشنم، خیالت راحت باشه من سیراب شدم. اما پدر بزرگوار، العجل العجل، زودتر تو هم تشریف بیار، ظرف آب دیگری در دست پیغمبر است، میخواهد منتظر است که تو بیای و سیرابت بکنه. حسین آمد به گودی قتلگاه، نشست روی جسد فرزند عزیزش. آه فرزند دل بنده، اون جسد قطعه قطعه رو به دامن گرفته، فرزندش رو به سینه میچسب، باند دل حسین آرام نمی شود. نمی دانم آیا صورتی بود یا نه، یا منشق شده بود، اما حسین صورت روی صورت علی اکبر گذاشته. آه فرزند عزیزم قربان تو، دلم آرام نمی گیرد. صدا زد عزیز دلم، علت دنیا بعد کل عفا، دیگه بعد از تو خاک بر سر دنیا من زندگی نمیخواهم. این که فرمودی بیا جدم رسول الله منتظر است، چشم همین الان به این زودی برمیگردم. اما عزیز دلم، فرزندان و زن ها در خیمه ها منتظر آید کنه. وقتی می آمد روی جسد علی اکبر، به زینب فرمود خواهرم تو در خیمه بمان، مبادا بیایی به قتلگاه. زینب میگوید آمدم روی تل زینبیه، دیدم برادرم روی جسد فرزند نشسته، اونچنون عزیزش رو به سینه چسبانی. منم از پشت سر رفتم به گودی قتلگاه. آه نکند برادرم کنار جوانش جان بده. رفتم جلو، صدا زدم حسین من، حسین من. آقا برگشتید، زینب آمد قتلگاه. عرض که فرمود خواهر مگر نگفتم نیایی به قتلگاه؟ فرمود عزیز دلم، میترسیدم تو در مقابل فرزندت دان بدهی. یا الله یا الله، رب اون بدن رو حمل کند به سوی خیمه نشد. آه آه، رو کرد به سوی خیمه. جوانان بنی هاشمی ها بیایید، اون جنون بدن قطعه قطعه است، هر طرف رو که میگیرم اطراف دیگر بر زمین میماله. فرمود جوانا بیایید، بدن جوانتون رو به خیمه ببرید. آی حسین،
Oh, I need it. I know. هستن.